بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا در رد بلایشون در مقام اول مرحوم مجلسی رو رد کردن، در مقام دوم هم میزای قمی و نراقی رو رد کردن، ولی دوباره در این درس گذشته خلاصه و متحصل حرفای گذشته رو دادن و همه مخالفین رو رد کردن. همون حرفایی که به مرحوم مجلسی میدنی همون را هم به صاحب حدائق عرض میکنیم، ولو صاحب حدائق ابتداءن نه، اصلا عقیده ما رو داره. صاحب حدائق عقیدش اینه در اطراف شبهه اجتناب لازمه و هر دو رو باید گذاشت کنار. روایاتی هم در این باره نقل کرد، اما وسط حرفاش یه قیدی آورده که اون قید ایشون رو در مقابل ما قرار میده و او این است که آمده میگه باید این اطراف علم اجمالی که من گفتم احتیاطش واجبه به شرط این که از یک حقیقت باشه، حالا هر چی مرادش باشه. این تفصیل تفصیل درستی نیست. مثلا نمیدونم این زر خمره یا اون زن اجنبیه است، ایشون میگه چون اینجا یه جنس نی یه خطاب نی، شما میتونی این زن این ظرف رو مصرف کنی و به اون زن هم نگاه بکنی. خب ایشون میفرماست شما که میدونی در ادله خمر حرام شده، زن اجنبی حرام شده، میته حرام شده، شما تک تک این حرام ها رو که میدونین و یقین دارین در اینجام یکی از اون حرام ها هست، شما به چه علمانی جایز میدونین ارتکاب هر دو رو؟ پس شما هم مثل مرحوم مجلسی هستین، منتها مرحوم مجلسی در همه شبهات اطراف علم اجمالی ارتکاب و جایز میدونه، شما هم در بعضی از مثال ها جایز میدونین. همون حرفی که به ایشون زدین به شما هم عرض میکنین. به ایشون گفتیم چی؟ اگه در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنی در هر دو و مرتکب بشی مخالفت کردی با اون ادله واقعی، به شما هم همین عرض میکنین. و اما به میرزای قمی، دوباره تکرار همون حرفای گذشته، به میرزای قمی هم عرض میکنیم این حرف شما هم درست نی که میگی در اطراف علم اجمالی مخالفت احتمالی جایزه. ایشون میگه یه دونشو بردار مرتکب شو، نهایتش احتمال مخالفته، مخالفت قطعیه رو حرام میدانه ولی مخالفت احتمالیه رو جایز میدونه. ایشون میگه نه، خلاصه ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. این دیگه برای آخرین بار که ایشون این حرفا رو میزنن. ادله اصول چه عقلیش که روایات باشه، کل شیء لک حلال، چه عقلیش چه قبح عقاب بلا بیان باشه، اینا مال شبهات بدویه است. اطراف علم اجمالی که من یقین دارم یک حرامی در اینجا موجوده اینجاها رو نمیگیره، اما نقلی برای اینکه کل شیء لک حلال اگر بخواد اینجا رو بگیره هر دو رو بخواد حلال بکنه که منافات داره با اون اجتناب عن الخمر واقعی، یه دونه رو بالخصوص بخواد حلال بکنه که اونم ترجیح بلا مرجحه، یه دونه لا به عینه رو بخواد حلال بکنه که اونم وجود خارجی نداره، پس نتیجتاً ادله نقلیه براءت اینجا رو نمیگیره و همچنین عقلیه هم اینجا رو نمیگیره. ادله عقلیه کدومه؟ قبح عقاب بلا بیان. خب قبح عقاب بلا بیان مال شبهات بدویه است، اونجا نمیدونم بیان آمده یا نیامده، عقاب بلا بیان قبیحه، اما اینجا بیان آمده، یکی از این دوتا حرامه. با آمدن بیان بر حرمت شما حق نداری بیای اینجا یه دونش رو انجام بدی و یه دونش هم به عنوان حرام واقعی بذاری کنار. خلاصه یا مثل مرحوم مجلسی بگو علم اجمالی ملحق به شک بدویه، بیا در تمام موارد علم اجمالی بگو ارتکاب هر دو جایزه، یا مثل ما بیا بگو علم اجمالی ملحق به علم تفصیلیه و حتی یه دونش هم مرتکب نشو. این که میگه یه دونش جایز یه دونشو به جای حرام واقعی بذاریم کنار حرف تمامینی. پس بالاخره ثبته که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه، ولو یه دونش آبه یه دونش شرابه، ولی شما یه دونه آبم بعد قیدشو بزنی. چرا؟ برای اینکه یقین کنی موافقت قطعی کردی. حالا این بحث پیش میاد، این وجوب احتیاط چه وجوبیه؟ آیا وجوب ارشادی عقلیه یا شرعی مولویه؟ اون روز هم عرض کردم این مطلب رو در احتیاط شک در تکلیف هم گفتیم، در شک در تکلیف گفتیم احتیاط خوبه، بعد این بحث میشد احتیاط خوبه آیا شرعن خوبه یا عقلن. اگه شرعن خوب باشه خب بله موافقتش ثواب داره، ولی اگه عقلن خوب باشه موافقت احکام عقلی که ثواب برش مترتب نی. این همین بحثی که اونجا کجا در شک در تکلیف راجع به احتیاط مستحب گفتیم، این اون بحث اینجا میاد. اینجا احتیاط واجبه، ما باید از هر دو اجتناب کنیم. حالا این وجوب احتیاط ببینیم به حکم کیه؟ آیا به حکم عقله که بشه حکم ارشادی عقلی، یا به حکم شرعه؟ تعبدن ما از مشتبهات بعد اجتناب کنیم و ثمرش هم خیلیه. اگر گفتیم وجوب احتیاط عقلیه، عقل به شما میگه آقا به یه دونش هم دست نزن. چرا؟ برای اینکه نکنه مصادف با حرام بشه، نکنه گرفتار عقوبت بشی. اگر بگیم از باب دفع ضرر محتمله، از باب حکم عقلی ارشادیه، شما اگر یه دونشو لجبازی کردی، حالا به حکم عقل اعتنا نکردی، یه دونشو خوردین آب در اومد، عقوبت نداره. چرا؟ عقل میگه به یه دونش هم دست نزن که تو حرام نیفتی. خب شما نیفتیدی تو حرام. اما اگر شرعاً واجب باشه، صاحب حدائق از ناحیه روایات احتیاط واجب کرد دیگه، صاحب حدائق از ناحیه روایات احتیاط اومد واجب کرد. طبق روایات گفت باید از هر یک از مشتبهین دست برداری. حالا اگر شما یه دونشو مرتکب شدی، آب در بیاد، عقوبت میشی. پس فرق داره، خیلی ثمره داره بین حکم عقلی ارشادی. احکام عقلی مخالفتش عقوبتی نداره، فقط یه ملامت دنیوی داره. اما احکام شرعیه مخالفتش عقوبت داره، موافقتش مصوبت داره. پس این بحث امرو حل کانه، این وجوب اجتنابی که ما ثابت کردیم در اطراف علم اجمالی، حل کانه وجوبهو امرن ارشادیان عقلیان از باب دفع ضرر محتمله، یا این که نه حکمن مولویین شرعیین. ثمرش اینه، اگر اولی رو قبول کردیم، مخالفت یه دونه اگر کردی و آب در آمد عقوبت نداره. اما اگر رو مبنای دوم یه دونش هم مرتکب بشی آب در بیاد، عقوبت داره. حالا کدومش درست؟ اولی. حق اینیست که وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی عقلیه. عقل حکمای ارشادی مثل اوامر طبیب، طبیب به شما میگه این غذا رو نخور، این دارو رو بخور، شما اگه مخالفت کردی عقوبت نداره، چون احکام عقلیه، احکام ارشادیه، همون خاصیتی که برش مترتبه همون ها. شما اگر طبیب نمیرفتی فلان غذای سرخ کرده رو میخوردی، چی میشد؟ سینتون بدتر میشد، بیماریتون شدیدتر میشد. حالا طبیب گفته نخور، اگر شما بخوری همون، یعنی همون مصیبت قبلی. اگر طبیب نرفته شما فلان دوا رو فلان غذا رو مصرف میکردین، چه بلایی سر شما میمد؟ مثلا سینه درد شدید دارین مثل سینه من، حالا سرخ کرده بخورین سینتون بدتر میشه. حالا رفتی طبیب گفته سرخ کرده نخور و شما خوردی، حالا شما رو جهنم میبرن؟ نه، همون سینه دردی که شدیدن میامد قبل از امر طبیب حالا هم همونه، ولی برخلاف اوامر شرعیه. اوامر شرعیه رو کسی مخالفت بکنه، بر مخالفتش عقاب مترتبه و بر موافقتش ثواب مترتبه. حالا عنایت بفرمایید. از ثانی، تنبیه دوم، وجوب الاجتناب ان کل من المشتبهین هل هو امر ارشادی عقلی ام هو امر شرعی مولوی. آیا این جوره یا اون جوره؟ فیه وجهان، اون فیه وجهانش بعدم میاد. این وجوب اجتنابی که ما در اطراف مشتبهین ثابت کردیم، هل هو، آیا این وجوب اجتناب ارشادی عقلیه؟ ارشادی عقلی یعنی چی؟ به این معنا، یعنی لازم است الاحتراز عنه. از چی؟ کل من المشتبهین. وجوب ارشادی معناش اینه، باید احتراز کنی ان کل من المشتبهین. چرا؟ از باب دفع ضرر محتمل، حذرن من الوقوع فی المؤاخذه به مصادفت مرتکبهو للحرام الواقعی. آیا این جوره؟ یعنی از باب حکم عقل ما باید احتراز بکنیم تا دوری کنیم از اینکه گرفتار مؤاخذه و عقوبت بشیم.
میشیم؟ کی گرفتار عقوبت میشیم؟ اون موقع که مصادفه بکنه مرتکبه، یعنی اون یه دونه ای که مرتکب شده، اگر مصادفه با حرام واقعی در بیاد شما گرفتار عقوبت میشی. آیا این طوره یا شرعیه؟ بعدن میکنی. خب نتیجه این چیه؟ اول نتیجه این مبنا رو بگیم. اگر گفتیم وجوب احتیاط از اطراف شبهه به حکم عقله، از باب دفع ضرر محتمله، برای اینکه نیفتی تو حرام، اگه اینه فلا مؤاخذته الا على تقدیر الوقوع فی الحرام، یعنی اگر یه دونش انجام دادی اتفاقا آب در اومد عقوبت نداره. چرا؟ عقل میگه به یه دونش هم دست نزن، نکنه گرفتار حرام بشی. خب منم گرفتار حرام نشدم. پس بنابراین اگر گفتیم به حکم عقل از باب دفع ضرر محتمل، ما اینو بعد بذاریم کنار، عقوبتی نداره. مؤاخذه همون عقوبته، عقوبتی بر تقدیر وقوع عقوبتی نداره مگر حرام در بیاد، و الا اگر اون یه دونه ای که مصرف کردی اون آبه باشه عقوبت نداره. این نتیجه این مبنای اول. او هو یعنی هو اون اجتناب. آیا ببینی اون اجتناب از حرام به اون معناست که اسمش گذاشتیم حکم عقلی ارشادی، یا به این معناست حکم شرعی مولوی؟ اینا رو اول اسکوزاریش بذارید، بعدیشون معنا میکنه. اولی چی بود؟ آیا حکم عقلی ارشادیه که معناش اونه و نتیجش اونه؟ او هو حکم شرعی مولوی. حکم شرعی مولوی معناش چیه؟ معناش اینه لزوم احتراز انهو، یعنی ان کل من المشتبهین. اگر شرعی تعبدی باشه باید احتراز بکنی از اون حرام، از اون احد ان کل ما، انهو یعنی ان کل مشتبهین، باید اجتناب بکنی من حیث انه مشتبه. ببینی حکم عقلی شرعی یعنی چون مشتبه الحرمه است، هر کدام اینا مشتبه الحرمه است، چون مشتبه الحرمه است شارع به شما گفته مشتبه الحرمه رو نباید مرتکب بشی. حالا اگر مرتکب شدی آب در بیاد شما رو عقوبت میکنن. چرا؟ چون مشتبه الحرمه رو خوردی. پس اگر اون مبنا رو قبول کنیم که همونم ایشون بپذیره، حقم همونه، اگر اون مبنا رو بپذیریم نتیجهش اینه که آب در بیاد عقوبت نداره. اما اگر این مبنا رو بپذیریم بگیم وجوب احتیاط حکم شرعی مولوی، لزوم احتراز ان کل من المشتبهین، از این حیثی که مشتبهه، خب نتیجه این چی میشه؟ یستحق المؤاخذه، مستحق مؤاخذه میشی به ارتکاب عهدهما ولو لم یصادف الحرام، ولو آب باشه. اون یه دونه ای که شما خوردی ولو آبم باشه عقوبت داره، اگر اون یکی هم بخوره که دیگه به طریق اولا اون دیگه شرابه. نتیجه این قول دوم، این فافای نتیجه است، نتیجه قول دوم اینه که شما مستحق عقوبت میشی به ارتکاب عهدهما ولو اینکه مصادف با حرامم نبشه، و به نتیجه لدر تکبههما استحق عقابین، اگر هر دو رو بخوره دو تا یعنی یک مشتبه الحرمه مصرف کرده، یه دونم حرام واقعی و مستحق دو عقوبته. این وجهان خبر اونه. آیا خبر انهی که اول خوندیم، آیا وجوب اجتناب از مشتبهین هل هو امر عقلی یون ارشادی که نتیجهش اون باشه، ام هو امر شرعی یون مولوی که نتیجهش این باشه؟ فیه وجهان، دو وجهه، بلکه نه دو قوله. نه آخه وجه معناش اینی که ممکنه قائل نداشته باشه. نه تنها دو وجهه، اصلا دو جور قائل داریم. یه عده آمدن مثل صاحب حدائقینا چون وجوب احتیاطو از کجا گرفتن؟ از روایات. صاحب حدائق چون وجوب احتیاطو از روایات گرفته، قهرن معناش اینه مرتکب شبهه حرامه، ارتکاب شبهه حرامه، لذا اون آبم که بخوره بادم حرامه. ایشون میفرماد اصلا دو قوله، یک قول دومی مال آقای صاحب حدائقه و هر کسی که وجوب احتیاط رو از روایات بگیره، یک قول صحیح تر قول اولیه اقواهما الاول که عقیده ما اینه. عقیده ما ما اینه که اگر شما این دوتا رو بعد احتیاط کنی به حکم عقله. عقل میگه آقا قید این دوتا رو بزن، چون احتمال داره یه دونش رو ورداری و همون یه دونه حرام واقعی باشه و به نتیجه گرفتار عقوبت بشی. لذا ایشون میگه اقوا اولیه، لأن حکم العقل به وجوب دفع ضرر به معنی العقاب المحتمل بل المقتوع. این عنایت بفرمید آقا، اگر شما یه ظرف داشتی، یه ظرف ها، و این مقتوع الخمریه بود، یقین 100% دارین که این خمره، عقل میگه چی؟ میگه نخور دیگه، چون حرامه با عقوبه. خوردی آب در اومد، خب عیبی نداره، چون حکم عقل رو مخالفت کردی. یه همون تجریه با تجریه که روز اول در اوائل رسائل خوندی، ایشون تجریه رو میگفت حرام نی، عقوبت نداره، ولی آقای آخوند رفقایی که کفایه خوندن میدونن، آقای آخوند تجری رو حرام میدونه. آقای آخوند میفرماد کسی که مقتوع الخمریه رو بخوره آبم در میاد عقوبت میشه، انداخته رو جنبه عقلایی و اثبات عقوبت کرده. خب ما به ایشون کاری نداریم، ما داریم رسائل میخونیم، بعد ببینیم ایشون عقیدش چیه. ایشون تجری رو حرام نمیدونه. تجری کدامه؟ این ظرف آب مقتوع الخمریه است، من نباید بخورم ولی جرأت به خرج دادم، خوردم و اتفاقا آب در آمد. خب رو قول ایشون، ایشون میگه اینجا که مقتوع الخمریه است و مقتوع العقوبته، اگه کشف خلاف شد عقوبت نداره. به طریق اولا در ما نهنفی، که یکی از این دوتا خمره، در ما مثالی که زدم یه دونه آب اونم مقتوع الخمریه، ما نهنفی چیه؟ دو تا مایه اینجا، یکیش خمره، پس این مذنون الخمریه است، اونم مذنون الخمریه. ما در مقتوع الخمریه شم عقیدمون اینه، اگه کشف خلاف شد عقوبت نداره. در ما نهنفی به طریق اولا نباید به هیچ کدوم دست بزنه، اما اگر به یکی دست زد و مرتکب شد و اتفاقا آب در آمد عقوبت نداره. چرا؟ برای اینکه در مقتوعش ما گفتیم اگه کشف خلاف شد عقوبت نداره، در اینجا به طریق اولا نداره. غلط این مقتوع یادتون باشه میخوره به تجری. عقل میگه دفع ضرر واجبه، ضرر عقوبتی، چون پای حرامی تو کاره، به معنی العقاب المحتمل، یعنی دانه دانه اینها محتمل العقوبته، حتی مقتوع العقوبت، یعنی اونجایی که یک ظرف مقتوع الخمریه داره، حتی اونجا رو هم اگر شما مخالفت کردی با حکم عقل و انجام دادید عقوبت نداره. اینجا که دیگه ضرر محتمله، عقوبت محتمله. ایشون میفرماد این حکم عقل به وجوب دفع ضرر حکمون ارشادی، یعنی حکم عقلی ارشادی، احکام ارشادی آقا، یعنی احکام ناصحانه. عقل داره شما رو نصیحت میکنه، میگه آقا اینجا حرام تو کاره، به یکیش هم دست نزن، خیر شما رو میخواد. حالا اگر شما لجاجت کردی، به حکم عقل اعتنا نکردی و یه دونش رو خوردین و آب در اومد، خیلی خوب، احکام عقلیه مخالفتش عقوبت نداره، مثل احکام طبیب میمونه. احکام طبیب ارشادیه، میگه اگه میخوای حالت خوب بشه این غذا رو نخور، این دارو رو بخور. شما اگر مخالفت کردی حتی حالت هم بدتر بشه، عقوبت نمی کنن شما رو. اگر شما در اثر مخالفت امر طبیب کارت به مردن کشی، شما رو عقوبت نمی کنن. چرا مخالفت کردی با امر طبیب؟ عقوبت می کنن چرا خودکشی کردی؟ عنایت کردی؟ یعنی به شما نمیگن این مردن شما در اثر مخالفت امر طبیبه، بعد بری جهنم. نه، امر طبیب امر ارشادیه، مخالفتش عقوبتی نداره، موافقتش ثوابی نداره. بله، اگر شما مخالفت کردی و در اثر مخالفت اون امر طبیب کار به مردن کشیده شد، اونجا رو شما رو به خاطر اینکه خودکشی کردی ان اختیارن برای اون عقوبت میکنن، نه برای مخالفت امر طبیب. همه امرای ارشادی همینجوره. لذا ایشون میفرماد که این امرا، این حکما، همه حکم ارشادیه. و کذا، این و کذا آقا حتی میگفت بهتر بود، ایشون میخواد دیگه مبالغه در ارشادیت بکنه. حتی اگر شارع هم به شما بگه از این دوتا اجتناب کن، بازم ارشادیه. دقت کردی مبالغه رو؟ تا حالا عقل به شما میگفت دست به هیچ کدوم نزن، حالا میخوام بگیم چی؟ حتی اگر شارع هم به شما گفت دست نزن، چنانچه داشتیم روایات، ایشون میگه اگر شارع این جواب صاحب حدائقه با، چون صاحب حدائق از روایات استفاده کرده وجوب احتیاط و میخواد بگه ارشاد مولویه. ایشون میگه نه، حتی اگر روایاتم به شما بگه در اطراف علم اجمالی احتیاط کن، دست به یه دونه ندن، همونم ارشاده، ارشاده به حکم عقله. شاهدش هم چی؟ همون اکتبو که اون رو مثال زدیم. الان ببینید قرآن میگه اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبو، اگه پول به کسی دین میدی، قرض میدی، اکتبو، چک بگی، سفته بگی. پس بنابراین این اکتبو که شارع داره میگه، حالا اگه شما نگرفتین عقوبتتون میکنن؟ نه. اگر گرفتین بهتون ثواب میدن قیامت؟ بازم نه. این امر ارشادیه، ارشاد به همون حکم عقله. عقل میگه بابا پول بی زبونو دست آدم زبون دار نده، میخوره یا آبی هم روش. همونی که عقل میگه شارع امضا کرده. بنابراین ایشون میخواد بفرماد که حتی از کدام به جای کزا، اگه حتی میگفت بهتر مطلبو میرسون. اگه عقل بگه که حتما ارشادیه، حتی اگر شارع هم به شما بگه آقا این دو تا زنی که اینجاست، یکیش زوج است، یکیش اجنبیه است، حواستو جمع کن، اصلا مرتکب این دوتا نشو، نکنه گرفتار عقوبت بشی. یعنی شارعم در این جور موارد اگر یه همچین نصیحتایی میکنه، اینم هم همون حکم ارشادیه. غرض به جای کذا اگر حتی رو بذارید، یه قدری فرمایشیشون بهتر ثابت میشه. حتی لو فرض امر الشارع بل اجتناب ان عقاب محتمل او مقتوع، حتی اگر شارع به شما بگه آقا از عقابای محتمل، از عقابای مقتوع اجتناب بکن، چه جوری بگه؟ بگه تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی از زنا. ای کسی که الان دو تا زن اینجاست، یقین داری یکیش زوجه است و یقین داری یکیش اجنبیه است، حالا برات روشن نی کدامه، با هیچ کدام اینها تماس نداشته باش. حتی اگر شارع چنین دستوری به شما بده، اینم حکم ارشادیه. لذا ایشون میفرمان لم یکن الا، این کتابایی که دست منه الا نداره، اگر کسی از این نسخه ها دستشه حتما یه الا بذاری، اون نسخه ها درسته. اگر شارع هم بیاد به شما بگه آقا حواستو جمع کن در این اطراف علم اجمالی، اونم لم یکن الا ارشادی. یعنی ارشادی تعریفش چیه؟ یعنی لم یترتب الا موافقتهی، موافقت امر شارع، و مخالفت هی، مخالفت امر شارع. از کدام با اکتبو در نظر بگیرین؟ الان شما اکتبو رو اگه موافقت کردی به شما ثواب میدم، بیا آقا این یه قصر مال شما، برای این که به اون آقا پول دادی چه گرفتی هم چیدی میدم. یا اگر نگرفتی میگن آقا برو جهنم، چون اکتبو. میگیم اینجوری نی، این اکتبو رو شارع گفته، امضا کرده اون حکم عقل ناسهانه رو. حالا اینجا هم همونه، حکم ارشادی اصلا تعریفش اینه، لم یترتب علا موافقت اون امر شارع و مخالفت اون امر، شارعشو نداریم، علا موافقتهی امر ارشادی تعریفش اینه، موافقت و مخالفتش اثری نداره سوا خاصیت نفس مأمور به. زیر این نفس بنویسید فعل، یه قدی عبارت راحت تره، چون فعل مأمور به و ترک مأمور به، به قرینه ترک اون نفس به معنای فعله. ببینید همون مثال طبیبی که زدم، شما اگر طبیب نمی رفتین، سینه درد شدیدی دارین، سرخ کرده می خوردین، چی می شود؟ حالا هم که طبیب رفتی و گفته نخور و خوردی، همون میشه، یعنی سینه دردتون بدتر میشه. ببینین لم یترتب علا موافقتهی و مخالفتهی سوا خاصیت فعل المأمور به او ترک مأمور به، چون که اون مأمور به رو انجام بدین یا ترک بکنین به شما ثوابی نمیدن. کما هو شأن و طلب الارشادی، چنانچه طلب ارشادی اصلا تعریفش اینه. خب ایشون چیکار کرد اینجا؟ با فرض قضیه رو تمام کرد. لو فرزه، اگر فرض بکنی که شارعم بگه در اطراف علم اجمالی حواست جمع باشه، همونم ارشادیه. حالا میخواد از فرض بیارش بیرون؟ نه، فرض کدومه؟ الان براتون روایت میاریم که شارع فرموده باید در اطراف شبه اجتناب کنی. دقت کردین؟ این مبالغه شدیدتریه. با تا الان کذا رو به عنوان لو فرز گفتیم، حالا میخوام بگیم نه، وجود عینی داره. الان اون روایتی که خوندیم آدرسش هم دادیم چند روز پیش چی بود؟ پیغمبر فرمود اترکو مالا بعثبه حضرن اما بهل بس، بلو یه دونه از این آبه، آب لا بعثبه، ولی همون لا بعثبه رو هم شما ترک کن. چرا؟ حضرن، ببینی حکمت بیان کرده در احکام ارشادی شهر کرف صفحه 207 به نظرم در همین امر طبیب و اینا رو میشون اونجا گفتن. امر ارشادی اینه، غالباً البته غالباً اوامر ارشادی حکمت طلبش بیان میشه، غالباً در اوامر ارشادی نقضم داره با حالا حرف اونجا رو داریم میگیم، غالباً اوامر ارشادی حکمت طلب درش بیان شده. الان اینجا پیغمبر فرمودن اترکو مالا بعثبه، چرا؟ حضرن، ببینی حکمته. این چرا حکمت معنو میکنیم؟ ظاهرش علته، مفعول الله دیگه. این قاعده کلی رو داشته باشین، علل شرعیه همیشه حکمته. یعنی اگر در شرع به شما گفتن این کارو بکن به این علت، اون علت نیست، که میدونید فرق است بین علت و حکمت. مثلا ما تو روایات داریم زنی که طلاق میگیره الان در حال عده شوهر نکنه، چرا؟ لعنه، به علت این که نکنه از اون شوهر نطفه‌ای در رحم داشته باشه. خب ببینی حکمته، علت نی. حالا اینجا هم همینجور، پیغمبر اگر میفرمود اجتناب کن میشد حکم مولوی، ولی بیان حکمت کرده. چرا من به شما میگم یه دونشم نخور؟ به علت این که حکمتش اینه که نکنه بیفتی تو حرام. پس ببینید اینی که الان میخوام شاهد بیاریم دیگه حسابی فرضی هم نی، وجود خارجیه. شارع مقدس خود پیغمبر فرمودن در اطراف علم اجمالی اون لا بعثبهش هم بدار کنار، یعنی اون آبو. چرا؟ حکمتش اینه حضرن، به علت این که گرفتاره اون حرامه نشی. این دیگه خیلی روشنه که اوامری هم که ما در قرآن یا در روایات داریم حکمت رو بیان کرده، اونا همه امر ارشادیه. لذا ایشون میخواد بگه قضیه بالاتر از فرضه. لذا میفرماد اله هازل معنا وجود خارجی اصلا داره، به این معنایی که ما گفتیم ارشادی. اشاره صلوات الله علیه، خود پیغمبر فرمودن اترکو مالا بعثبه حضرن اما، ببینی خاصیتشو گفته، این حضرن حکمته. چرا من پیغمبر به شما میگم اون آبشم بذار کنار، اون یه دونرم بذار کنار؟ به علت این که دوری بکنی اما بهل بعد، که این روایت اگه نظر آقایون باشه از بهار آدرسشو دادیم، کتاب مستطرف ابن ادریس هم آدرسشو دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. و قولهو اشاره به حدیث تسلیسه، حدیث تسلیس هم باید آدرسشو چند روز پیش دادیم. چی بود حدیث تسلیس؟ میگم من ارتکب شبهات و وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. قید شبهه رو بزن و الا اگه مرتکب شبهه بشی چی میشه؟ میافتی تو هلاکت. حکمتشو داره بیان میکنه. تمام اینا امر ارشادیه. اترکو من ارتکب شبهات، تمام اینا ارشاد به عقله، یعنی مؤکده حکم عقله. و همچنین این روایت من ارتکب الشبهات وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب چی شد آقا؟ دو قوله که وجوب احتیاط و عقلی ارشادی بگیریم یا شرعی مولوی بگیریم. حق اینیست که عقلی بگیریم. حتی اگر در شرع هم به ما دستور احتیاط دادن در اطراف شبهه، حتی همونا رو هم باید حمله بر ارشادی بکنیم. مثلا الان پیغمبر فرموده مرتکب شبهات این میفته در جهنم. حالا اگر شما مخالفت کردین یه دونشو خوردین آب در اومد، عقوبت نداره برخلاف اولا. اون اول گفتیم اگر شرعی مولوی باشه مخالفتش عقوبت داره، ولی میگیم نه اینا شرعی مولوی نی، ولو شارع گفته، ولی امضای حکم عقله، تأکید حکم عقله، وقت نتیجهش همینه. شما اگر احد اطراف شبهه رو رعایت نکردین و یه دونشو خوردین و آب در اومد، عقوبت نداره. با حالی که رو مبنای اولی گفتیم یه دونش هم اگر بخوره و آب در در بیاد عقوبت داره، ولی بنا شد نه احکام شرعیه رو هم این امرایی که امر کرده در شبهات اجتناب بکن، اینا هم همه ارشاد به حکم عقل، به ما گفتن به شبهه دست نزن که تو حرام نیفتی. حالا من یه دونشو خوردم و تو حرام نیفتادم، عقوبتی نداره. بله اگر اون یه دونه‌ای که مصرف کردم اون خمره باشه عقوبت داره. و من هنا، من هنا چی؟ یعنی از این که اوامر شارعم ارشادیش کردیم، یعنی این اوامر شارع هم گفتیم اینا همه ارشادیه. اگر اینجور کردیم لا فرقه، اول فرق گذاشتیم، اولی که بحث شروع کردیم فرق گذاشتیم، گفتیم ارشادی باشه اونجور، مولوی اینجور، حالا میخوام بگیم لا فرقه. حالا که اوامر شرعی رو هم همه رو برگردوندیم به اوامر ناسهانه، به اوامر ارشادی، دیگه لا فرقه. لا فرقه من هنا، حالا که بنا شد اوامر شرعیه رو هم حمله بر ارشادش بکنیم، زهره انه لا فرق فی ذلک، ذلک یعنی وجوب اجتناب، فرقی دیگه نمی کنه در وجوب اجتناب بین این که استناد به عقل بکنیم یا استناد به شرع. این همه رد صاحب حدائق با، چون ایشون وجوب احتیاط رو از روایات گرفته، میخواد بگه ارتکاب یه دونش ولو آبم در بیاد عقوبت ما، میگیم نه، لا فرقه فی وجوب الاحتیاط فی وجوب الاجتناب از اطراف شبهه، فرقی نمی کنه در این وجوب احتیاط استناد بکنی به وجوب، در وجوب اجتناب استناد بکنی به حکم عقل از باب دفع ضرر محتمل، یا این که استناد کنی فیه در اون وجوب اجتناب به حکم شرع و بگه از باب تحصیل تأکید حکم عقل است به وجوب احتیاط. نتیجه چی شد آقا؟ یه حرفای اولو بذارید کنار، ما در اطراف علم اجمالی وظیفمون احتیاطه، اجتناب از هر دوه. اگر شارع هم میگه اجتناب کن برای اینکه ما گرفتار حرام نشیم، وقت نتیجهش اینه اگر من یه دونه رو مرتکب شدم آب درآمد عقوبت نداره، اما اگر شراب درآمد اون یه دونه اون موقع عقوبت داره. خب اینجا یه انقلتی میشه، این اما حکمهم، این اما حکمهمی که در اینجا هست این جوابه. این کتابی که دست منه بعد حکمهم یه عین گذاشته، یعنی علیه السلام، غلطه، اون نسخه ها درسته. حکمهم یعنی حکم علما، یه این کتابا یه عینی داره، اون عینش اضافه است. عنایت کنید آقا، ایشون بالاخره چی گفتن آقا؟ در اطراف علم اجمالی که پای ضرر عقوبتی تو کاره، من اگر برخلاف عقل یه دونشو مرتکب شدم و شراب در نیامد عقوبت نداره. این شد نتیجه. حالا یه نفر اشکال میکنه، میگه آقا این حرفی که شما در این ذره زن به ضرر اخروی زدین، ما میبینیم علما خلافشو در زن به ضرر دنیوی زدن، گفتن اگر کسی مزنون و ضرر دنیوی رو مرتکب بشه ولو کشف خلاف بشه عقوبت داره. نمیدونم اشکال روشن شد، دوباره عرض میکنم، ما الان گفتیم چی؟ مزنون و ضرر اخروی، یکی از این دوتا رو انجام دادن، هم این زن به ضرر اخروی داره هم او، مزنون و ضرر اخروی رو ما الان گفتیم اگر انجام بدم یه دونه از اینا رو بخورم با اینکه زن دارم به عقوبتش، ولی خوردم و آب در آمد، خب شما گفتین عقوبت نداره. بله، یعنی مزنون و ضرر عقوبتی رو اگر من مخالفت کردم و کشف خلاف شد، شما گفتید عقوبت نداره، و حال اون که علما در مزنون و ضرر دنیوی گفتن عقوبت داره. یعنی شما زن داشتی به این که این کار فلان ضرر دنیوی رو داره، معذالک شما انجام دادی، بعد معلوم شد ضرر نداره، علما گفتن عقوبت داره. برای این که این مطلب رو یقین بکنید که علما گفتن، اما اوائل رسائل اول بحث تجری با این نسخه ها به نظرم صفحه 5 بود، نگاه نکردم، اما اول بحث تجری شیخ عبارتش این بود، لا خلافه بینهم ان سلوک طریق مزنون الخطر معصیتون ولو انکشف عدم الخطر. مراجعه بکنین، الان من یه راهی میخوام برم مسافرت، زن دارم، گمان دارم که سارق مسلح در این راهه. الان میشه راه مزنون الخطر. لا خلافه، علما گفتن سلوکه، این راه مزنون الخطر، این معصیته. حتی نمادش هم گفتن تمامه، چون این راهی که داره میره وقتی معصیت باشه قهرن سفر حرام، نماز تمامه. لا خلافه، در این که سلوک طریق مزنون الخطر حرامه و معصیته، ولو من رفتم دیدم نخیشم می. خب این حرف شما با این مغایره. شما میگید زن به ضرر اخروی، اگر کسی داشت کشف خلاف شد عقوبت نداره، با حال اون که در ضرر دنیوی، من زن پیدا کردم ضرر دنیوی داره و رفتم مخالفت کردم، میگن عقوبت داره. نمیدونم اشکال تا معلوم نشه این جواب معلوم نمیشه. دوباره اشکال عرض میکنم، ما نتیجه حرفایی که از اون وقتا رو زدیم چی بود؟ گفتیم آقا مزنون و ضرر اخروی، یعنی شما گمان داری داره داری نه عقوبت داره، مخالفت کردی. مزنون و ضرر عقوبتی رو اگر مخالفت کردی انجام دادی، کشف خلاف شد، عقوبت نداره. یعنی اگه آب در اومد، با حال اون که میبینیم علما در مزنون و ضرر دنیوی میگن ولو کشف خلاف هم باشه عقوبت داره. یعنی این راه مزنون و ضرر رو رفت و بعد معلوم شد ضرری نداره. شما میگی لا خلافه، یعنی علما گفتن لا خلافه، که اینجا با اینکه بعد معلوم شده این راه ضرری نداره عقوبت داره. این حکمی که اینجا شما کردی در ضرر عقوبتی گفتین کشف خلاف شد عقوبت نداره، این منافات داره با حرف علما که در مورد زن به ضرر دنیوی میگن اگر مخالفت حکم عقل و کردی ولو کشف خلاف هم باشه اونجا عقوبت داره. این حرف شما با اون حرف علما سازگارنی؟ جواب اینه که در باب ضرر دنیوی زن کفایت میکنه. شما نمیدونی وضو میخوای بگیری آب برات ضرر داری یا نه، میگیری، این وضو باطله ولو بعدن معلوم بشه ضرر نداشته. زن داری روزه برات ضرر داره، میگیری بعد معلوم بشه ضرر نداشته، باطله. چطور در ضررهای دنیوی ولو کشف خلاف هم باشه شما میگید عمل باطله و عقوبت برش مترتبه، با حال اون که در ضررهای اخروی گفتین عقوبت نداره؟ ایشون میگه قلتو، اما قلتوست، ان قلت که اون حرف منافات داره با حکم علما، قلتو، اما حکم علما به وجوب دفع ضرر مزنون دنیوی که اومدن گفتن دفع ضرر مزنون دنیوی شرعاً واجبه، یعنی واجب مولویه، و استحقاق و عقوبت بر ترکش گفتن، و ان لم یصادف الواقع ولو مصادف با واقع هم نباشه. این اشکال ایشون میگه فهو خارجون، ضرر دنیوی رو با اینجا قیاس نکن. ضرر دنیوی دلیل خاص داره. ببین آقا در روایت داره من خاف از ضرر فلیفته، همینقدر که کسی احتمال ضرر بده بعد افطار کنه نباید روزه بگیره. چرا؟ همین احتمال خوف ضرر، لازم هم نیست پزشک بگه، من خودم احتمال خوف ضرر میدم اینجا باید افطار کنم، روزه اگر بگیرم باطله ولو بعدن معلوم بشه که ضررم نداشته، هم روزه باطل و هم عقوبت. از کدام اون مثال بگینید در اول تجری؟ لا خلاف بینهم، که اگر سلوک طریق مزنون الخطر گفتن معصیته عقوبت میشه، ولو اینکه معلوم بشه ضرری هم نبوده. ایشون میفرماد ضرر دنیوی رو با ضرر اخروی قیاس نکن، این خارج از ما نحن فیه. برای اینکه ضرر دنیوی مزنون رو ما دلیل خاص داریم که باید دفع ضرر بکنی، اون کار مزنون و ضرر رو انجام ندی، چرا عیبی نداره؟ این خارج قیاس به اینجا به اونجا درست نی، لان ضرر دنیوی ارتکابه معل حرام شرعن، مع العلم حرامون شرعن. شما ضررهای دنیوی قطعی رو باید ازش اجتناب بکنی، اگر نکنی قطعا حرامه. و فرض اینه زن در باب ضرر دنیوی هم طریق شرعیه. چطور اگر شما یقین داری این کارو بکنی ضرر دنیوی داره، اجتنابش لازمه؟ در باب ضرر دنیوی زنم همینطوره. یعنی زن به ضرر دنیوی مثل قطع به ضرر دنیویه. چطور اقدام او حرامه، اقدام اینم حرامه؟ کسی اشکال نمیخواد بکنه؟ احسن. صفحه 214، صفحه 214 رو ببینید، هم اوائل صفحه ایشون گفت ما یقین نداریم، عقل نمیگه دفع ضرر مقتول واجب. واقعا ایشون چند جای رسائل آقا ضد و نقیض حرف دادن، یه جاش همینجا، انقدی فاصله نشده. اوائل صفحه 214 ایشون اونجا گفتن عقل یقین دفع ضرر مقتولش هم میگه واجب نیست، چه رسد به محتمله؟ اگر هم برفرض بگه عقوبت نداره مخالفته، واقعا 100%. حرف اینجا ایشون که داره الان میزنه 100% با اون حرف قبلی مغایره. مراجعه بکنی، عقل لا یستقلو به وجوب دفع ضرر دنیوی المقتول فضلن عن المشکوک و المزنون، و علا تقدیر برفرضم عقل بگه دفع ضرر دنیوی مقتو واجبه، ولی مخالفتش عقوبت نداره. اینجا کاملا ضد اونجا. حالا شاید من اشتباه میکنم، آقایون یه مطالعه بفرمان. ایشون میفرماد در باب ضرر دنیوی علمشم حرامه، زنشم ملحق به علمه. فالمقدم مع الزن کالمقدم مع القتل مستحق للعقاب. همونطوری که کسی اگر اقدام بکنه ضررهای دنیوی مقتوع رو انجام بده مستحق عقوبته، ضررهای مزنون دنیوی رو هم مرتکب بشه اونم حرامه. کما لو زن سائر المحرمات به زن المعتبر. و خلاصه ایشون میگه در باب ضرر دنیوی زن رو باید رعایت کرد، یعنی مثل زنون معتبره در باب احکامه. همونطوری که در باب ضرر دنیوی مقتوع اجتناب لازمه، در باب ضرر دنیوی مزنون اجتناب لازمه. و خلاصه ضرر دنیوی قیاسش نکن با ضرر اخروی. ولی عرض کردم این جواب 100%. حالا نمیگیم این اشتباهه، بالاخره یا اون اشتباهه، دون عرض کردم حتما مطالعه کنی، شاید من اشتباه میکنم. کاملا حرف اونجا با اینجا یک سر سوزن توافق نداره، نقطه مقابل همه. اونجا ایشون فرمودن دفع ضرر مقتوعش هم واجب نی، چه رسد به مزنون و مشکوک. بر فرضم واجب باشه مخالفتش عقوبت نداره، ولی اینجا میفرمان زن به ضرر دنیوی واجب است رعایتش، و اگر کسی مخالفت بکنه عقوبت میشه. تا فردا.